مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی دانشمندان، فریختگان، اهل ادب، هنر، فلسفه، علم که در سرزمین ایران موجد خیر و برکت و پژوهش‌های ماندگار بودند.
مؤسس و رئیس مرکز توسعه پژوهش بیمارستان شریعتی که راه اندازی دو فلوشیپ جراحی غدد و جراحی لاپاروسکوپی را در بیمارستان شریعتی در سابقه دارد، استاد جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس بخش جراحی بیمارستان دکتر شریعتی، دکتر احمد رضا سروش.
خوش آمدید جناب دکتر سروش به خانه خودتون، به حیات خلوت زندگی خودتون.
خیلی ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مردم عزیز ایران.
سپاسگزارم. جناب سروش، در خانواده چند نفری به دنیا اومدید شما؟
خب بالاخره فرزند زیاد یه نعمتی بود. پدر من اعتقاد داشت که آدم اینقدر باید بچه داشته باشه صبح به صبح یه بار گندم بخورن.
ای جانم.
علاقه داشت. خیلی انسان زحمتکش و با استعداد و مردمداری بودن. خانواده ما 7 بچه بودیم، 6 برادر و 1 خواهر. من همیشه به خواهرم میگم تو از دست ما چی کشیدی؟ 6 برادر و 1 خواهر خیلی بار ما رو میکشید. مثلا ما میرفتیم عید میگشتیم، مشقامونه ننوشته بودیم، مشقامونه مینوشت.
همه برادرها هم بوده.
ایشون هم الان فوق تخصص گوارش اطفال دارن و فوق تخصص تغذیه اطفال، دبل دیگری هستن، آمریکا هستن. خب فرد خیلی موفقی بود. خب ایشون اولین کسی بود که تو خونه ما پزشکی قبول شد. 16 سالگی هم پزشکی قبول شد، چون که 2 سال زود رفت. اون موقع پدرای شناسنامه اگه زودتر میگرفتن باطل نمیکردن دیگه. بابای مام سال 39 رفته بود شناسنامه گرفته بود، بچهش نیومد. بچه اولش هم پسر شد، اون شناسنامه هم دختر بود. بچه دومش سال 42 به دنیا اومده بود، دیگه شناسنامه همون رو گذاشته بود برای ایشون. خود جلاحت کرده بود دیگه. خب بچه مجبور شده بود 4 سالگی بره مدرسه. من یادم خواهر من مدرسه که میرفت هم کلاسیاش یک متر بلندتر از اون بودن. یه جوجه بغل دست اونا راه میرفت.
لکی اگه
نمیرفت که از تحصیل وامی مونده. ولی به ضرورت شناسنامه شد. خب موفق شد 16 سالگی وارد سوسیو رفت آمریکا گرفت و به خاطر ازدواجی کرد. دو تا فوق تخصص گرفت و بعدم خب سالها اونجا منشأ خدمت.
برادر کدومشون بیشتر تاثیر داشتن؟ خواهرتون که خب به معنی
خب خواهرم خیلی تاثیر داشت. واقعا تو درسم ما کمک میکرد. مثلا من اگه اشکالی داشتم و خب همون رفتنشون به دانشگاه ذهن ما رو معطوف کرد به اونجا. خب برادرم بعد خب خدا حفظش کنه، خب انسانی بسیار، ایشون هم الان ارتوپد هستن. بعد پزشکی قبول شدن و بعدم خب ایشون چون بچه خیلی از اول بچه اجتماعی و مذهبی هم بود، روی ما هم تأثیر داشت دیگه. بالاخره برادر اول هرچی بشه رو بقیه هم تأثیر بذاره. و خب ایشون ارتوپد بودن، خب منم که اومدم جراحی، برادر کوچکترم ایشون پزشکی شهید بهشتی قبول شد. سالها پژوهشگر بود، رئیس پژوهشکده بنیاد جانبازان بود سالها.
بسیار هم عالی. پس خانواده کلن پزشک پرور
بله دیگه. برادرم دندان پزشکی، یکی دیگه چون کوچکتره و دوتاشون هم دیگه دکترای مدیریت و فنی و از کشاورزی فنی و مدیریتی
دیگه تبابت نرفتن
دیگه از این به طب عروسام خیلیشون پزشکی هست.
پس ساختمان پزشکان وقتی جمع خانوادگی دور هم جمع میشه
بله اگه جمع بشن دیگه خیلی پزشکی میشه. بالاخره همیشه اینا میگم من باید دعاگوی پدر و مادرم باشم. عشقی که اونا داشتن واقعا به ما انرژی میداد. من وقتی میدم مادر من با چه عشقی این بچه‌ها رو کار میکنه و دوست داره درس بخونین، اصلا خودم حالا دوست داشتم مامانم خوشحال بشه. میرفتم مثلا برای عشق مادرمون خب بالاخره خوشحالش کنم دیگه. مثلا میمادش گفتم دیدی مثلا یه 20 امروز آوردم، میدم مثلا این دستش تو کون نهاس داره میشوری، اصلا دیدم میبینی همه خستگی از تنش در میاد، برق تو چشاش میخوندم.
موضوع همینه. ولی واقعیت اینجاست یه جایی آدم با عقل امروزی ترسش میگیره، میگه خدایا مگه من میتونم این همه بچه رو بزرگ کنم؟ با چه جرأتی این کارو میکنن؟ الان دو تا بچه دارید، میترسی که به این نرسه و نرسه. هفت تا بچه رو میخواد به دندان بگیریم و
اون موقع مدل این بود، توکل به خدا هم میکردن، تلاششون هم. من خاطرم هست که من کنکور مرحله دوم، واقعا به هر کی میگم میخنده، من کنکور مرحله اول و دوم داده بودم، تازه با چه سختی. خب منتظر بودیم که چیز بشه دیگه، یه ما فرصت بود نتایج اعلام کنن و بریم دنبال مرحله دوم. هنوز نیومده بود. خب کشاورزی اینطوریه، یه روز ممکنه یه اتفاقی بیفته، کارگرها برن چوپون نباشه، این نباشه. دیدم بابا اومد سراغ من گفت که پاشو بریم کمک من. گفتم بابا من کنکور دادم، شوخی نکن. گفت نه، کارگرها ول کردن رفتن، این بیچاره حیوانا گرسنه‌ان، گناهن، کسی نیست بهشون برسه. گفتم بابا من کنکور دارم. گفت بیا بریم گاوا دعا میکنن قبول میشی. حالا جدی میگم، بعد بعضی موقع من اعتقاد اینجوری واقعا همینجوری فکر میکردم. من میخندیم میگفت تو بیا این کارا بکن تو قبول میشی، تو من مطمئنم قبول میشی. گفتم بابا رقابت سنگینه، 400,000 نفر شرکت. گفت من مطمئنم تو قبول میشی. همینطوری 14-15 روز من رفتم کاراشو کردم. من زیاد میرفتم دیگه، بالاخره همین که به پدرم کمک میکردم خودم لذت میبردم. ولی اعتقاد چون این بود، یه چیز جالب بود که بالاخره خدا کمک میکنه.
تو همیشه تو زندگی آدم یه روزی هست که یه برقی میگیردش، میگه من دارم زندگی میکنم، من اینم. اون اتفاق من اینم کی، در چه سنی تو زندگی؟
هنوز اتفاق نیفتاده. هنوزم که فکر میکنم من واقعی خودمون رو پیدا نکردیم، چون اگه پیدا کرده بودیم این نبودیم. ما هممون داریم میریم، یه مسیری ما رو داره میبره. اینکه چقدر خودمون انتخاب میکنیم، فکر میکنیم که یه جایی انتخاب میکنیم، ولی همه اسیریم، اسیر اون چیزی که الان بر جهان حاکمه.
اون لحظه‌ای که تو زندگیتون خیلی دچار استیصال شدید، علم فقط به کارتون نیومده، زمین که علم فوق‌العاده است،
همیشه آدم تلاششو میکنه. خیلی جاها گره زندگی آدمو خدا باز کرده، خیلی از جاها که اصلا شما میگی چجوری شد. تیپایی مثل ما که همه چیز برایشون مهیا نیست، بعدم از هر ابزاری، از هر روشی برای هر رسیدنی نمیخوایم استفاده کنیم. انتظار داریم که از یه تا جایی که میتونیم، نمیگم که هر کاری کردیم تا حالا درست بوده، ولی همیشه سعی کردیم که نون زحمتمون رو بخوریم، تا جایی هم که میشه حق کسی پایمال نشه، تا جایی هم که میشه آدم روش‌های درست‌تر، تا اونجایی که تشخیص میده. ولی همیشه این نیستا، یعنی شما بعضی موقع برمیگردید ایداد بیداد، تو پادر رو دوشه یکی گذاشتی رفتی بالا، یا یه کسی صدمه خورده از این حرکت شما. این آدم باید همیشه مواظب باشه که در آمد شدش حتی یه مورچه له نشه.
هر بام دادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
جناب سروش، میخوام یه سوال خیلی خاص بپرسم، اما قبلش میخوام دوران مدرسه‌تون رو خیلی سریع رجع بزنیم. دوران ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، کدوم پررنگ‌تر براتون مونده؟ و
من در راهنمایی شکوفا شدم، چون مطالعه خیلی میکردم، مجله خیلی میخوندم، به خاطر دانش کلیم از بچهای دیگه. تو مسابقات، من یادم اون موقع مسابقات درسی برگزار میشد، من کلاس اول راهنمایی مسابقات درسی شرکت کردم، شاگرد اول شدم. اول شدم، یعنی از اون کسایی که مثلا مغز متفکر مدرسه تو کلاس سوم بود، اطلاعات عمومی بیشتر از اینا بود. بعد خب دیگه احترامم تو مدرسه خیلی رفت بالا،
من اصلا بوجب شد یه
و خودم اعتماد به نفس پیدا کردم. بعد دیگه خیلی تو اونجاها اینطوریه که دیگه وقتی معلم‌ها به اعتماد کنن. بعد دبیرستانم، چون من بعضی از معلمای چیزی به پسر همیشه میگم میخنده، من بعضی از معلمای من سر امتحان ورقه من همینجوری 20 میذاشتن، اگه هرچی توش نوشته بودم
باور داشتن،
اینقدر منو سر کلاس باور داشتن که اگه غلطم نوشته بودم میگم اینت من اطلاعاتش بیشتر درست‌تر نوشته. مثلا تو بعضی درس‌ها، یعنی واقعا 20 میدادن بدون اینکه کاری انجام بدم. خیلی خدا
شما اون زمینه 20 رو ساخته بودی.
بله.
یه شخصیت کوشا بودی. راهنمایی
خیلی بله. بعد من خب از یه سنای ورزشم کشتی و اینا میرفتم دیگه. مربی ورزشمون آدمای خیلی خوب بودن. اینا هم روحیات ما تأثیر داشتن. بعد فضای انقلاب برخوردهایی که دغدغه‌هایی که مردم داشتن، صداقتی که مردم داشتن، اینا همه ما رو به دنبال خودش کشوند تو این فضا. بعدم خودمون خب من از اول تو فعالیت‌های اجتماعی اون موقع در قالب انجمن اسلامی در قالب بسیج من خیلی فعالیت می‌کردم، خیلی کار می‌کردم، واقعا در خدمت با تمام وجودمون سعی می‌کردیم که اون چیزی که فکر می‌کردیم درسته.
درسته رو انجام.
ببین من اصلا میشه نمیگم درست، در یه مقطعی من فکر می‌کردم این کار درسته، با تمام وجودم برای اون چیزی که فکر می‌کردم درسته، با تمام وجودم ها، یعنی اینکه میگم با تمام وجودم شب و روز برای اون چیزی که فکر می‌کردم درسته کار می‌کردم. تا بعد که اومدیم دانشگاه، در دانشگاه هم باز من عرصه را دیگه رفتیم، مثلا ما تو شیراز اولین کار خیلی کار کردیم. مثلا من یادم در یک مقطعی دانشگاه مجروحین مثلا خون می‌خواستن، ما تو کلاسمون یه حرکت اجتماعی، من نماینده دانشجو بودم، یه حرکت اجتماعی ایجاد کردیم، همگی با هم رفتیم خون دادیم و این خیلی قشنگ بود که مثلا بچهای کلاس نه مشهد بعد شیراز، مثلا
شیراز
خیلی کارهای دیگه که مثلا دست جمعی بچهای خودمون تو شیراز انجام دادیم. میگم اولین سمینار دانشجویی کشور، اولین سمینار بررسی مسائل و مشکلات آموزش پزشکی دانشجویی، بعد شورای صنفی شیراز، اولین شورای صنفی، مدل اردوگاهی که مثلا ما با دانشجوهای دانشکده فنی و الهیات و بعد با اساتید و همه اینا میرفتیم و خیلی خوب بود.
دوران دانشجویی دوران عاشق شدن کوتاه و بلندم هست.
عاشق چی؟
عاشق همسر بالقوه آینده.
این اتفاق بود. خودم میدم خب اگه من توی وادی وارد چم، الان شرایطی نیست، هنوز برادر بزرگم ازدواج مثلا نکرده، پدرم توانایی این که حالا مثلا بخواد بیاد این هزینه ها رو بکنه، یعنی می‌خواستیم دستمون تو جیب خودمون بره. وادی
خب کی دستتون به جیبتون رفت که ازدواج کرد؟
خب من رزیدنت که شده بودم، اینا مثلا میگم واقعا ازدواجم مقدره. مثلا من تو شیراز با اینکه تمام آدم سوشیال فعال با همه چیز داشتم، موقعیت پیش نمیاد که حتی بخوام برم خواستگاری یا مثلا بالاخره ما مدل سنتی هستیم بله بریم خواستگاری یا مثلا اینا، نشود. تا اینکه مثلا من یادمه که من سال سوم جراحی، یعنی اوج کار جراحیه، پول مسئولیت مناسب نه، اومده بودم محلات عید سر بزنم، بعد نمیدونم چجوری شد یکی از پسرموی منم که خب دوست خیلی نزدیک من بود، اونم اومده بودن محلات، همزمان با هم خوردن محلات، مادر خانومش هم بود و مادر ما هم طبق معمول به هر کی میگه میگه دختر خوبی دارید معرفی کنید و همین ولک مادرها اینجوری هم دیگه دوست دارن.
آره این دختر خوب،
دست خدا،
آره
این دختر
خوب. خوب حالا پشت خط هست.
خلاصه اینجا به اون مادر خانوم پسرموی من خب خیلی ما چون با هم مشاوره میکردیم و خب با من خیلی خوب بود. من اون موقع اهل مشاوره بودم، ایشون آدم ادیبی بود. خب بالاخره شاید فکر کرد من آدم بدی نباشم، چون جرأت میخواد معرفی کردن. دو مادر من بالاخره، من جالبه که اون روزم کیشیک بودم، به دلم افتاد که دوستم زنگ زدم شیراز گفتم میشه تو کیشیکی رو جمعم واسی، من وامیستم حالا با اینا تعریف کردن و اینا. بعد گفت چرا تو ازدواج نمیکنی؟ حالا مامان برای اینکه خود من راحت کنیم بودیم، موردش پیدا نشده. گفت حالا اگه موردش پیدا بشه ازدواج میکنی؟ بازم هنوز جدی نگرفته بودم، گفتم خب آره ازدواج میکنیم اگه موردش پیدا شه. گفت یه آدمی میشناسم که این خصوصیاتی که تو میخوای همه رو داره. بعد گفتم کیه؟ گفت فلانی. گفتم خانوادهش ما میخوره؟ گفت پدرش. گفتم پدرش ایشون که دکتر و استاد دانشگاه است و سمتهای بالای چیز داشته، بعدم بچه دکترا لوسن، اصلا بچه دکتر که به گروخونی ما نمیخوره اینا. اون دعوا کرد، گفت دلت بخواد این حرفا چه میزنی، اصلا خجالت بکشی این حرفا چیه. گفتم اشتباه من تجسم بود. خب تو ناز نعمت بزرگ شدن، کسی که تو ناز نعمت بزرگ شده، من شرایطش ندارم که اون چیزا براش فراهم بکنم. منی که الان تو یه خوابگاه توی اتاق 2 3 متر زندگی میکنم که نمیتونم یه زندگی خیلی خوب و در شأن اون براش فراهم بکنم. گفت حالا در هر صورت اینجوریه، گفت من صحبت میکنم برات. ما هم در حد شوخی گرفتیم. حالا بعد من اومدم شیراز و اونام رفتن صحبت کردن و یک روزی من تلفن موبایل اونم نبود، من با دوستم که تو اتاقش نشسته بودم مدیر بیمارستان بود، گفتم اجازه من یه زنگی بزنم یه سوالی بکنم و اینا، حال مادرم رو بپرسم. زنگ زدم، مامانم گفت که
حال قلبتون رو بپرسید.
آره نه حالا میترسیدم، ببین خیلی کار سختیه، میترسیدم یک چیزی گفته بودم حالا جا زده بودم. می زنگ زدم مادرم گفت که گفتن بیایید. گفتم شوخی نکن، بلیط گیر نمیاد، من نمیام. آقا این دوست ما نمیدونم آقای نامجو دکتر نامجو حسش خبردار شده یه چیزی هست، یه دفعه گوشی از من گرفت گفت حاج خانم دروغ میگه، بلیتم گیر میاد باید بیاد، هیچ دیگه این قصه بلیتم خودش تهیه کرد و ما رفتیم و دیگه
خلاصه این شد که این شد.
اینک بدون تعارف سری میزنیم به خلوت خانه آقای دکتر احمد رضا سروش، استاد جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران، میزبان خانم دکتر نازنین زرگر، همسر بزرگوارشون هستیم. سلام خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور خدمت شنوندگان عزیزتون و همینطور خدمت همسرم.
خیلی تشکر میکنیم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و با این برنامه همراه شدید. میخواییم از علاقمندی های آقای دکتر بشنویم در منزل، گوشه خلوت آقای دکتر در منزل معمولا کجاست؟
آقای دکتر اولا که معمولا خیلی سرشون شلوغه و وقتاشون پره، ولی تایمایی که تو خونه هستن معمولا یه مقداری وقت با بچه ها میذارن، اهل مطالعه هستن، اهل ورزش هستن گاهی، و بقیه رو هم تشویق میکنن که باهاشون برن پارک، اولا پیاده روی بکنن. گاهی اوقات صحبت های جمعی تو خونه داریم، مباحثاتی که با بچه ها میکنن، سعی میکنن معمولا بیان و به درد دلاشون گوش بدن و راجع به کارشون هم خودشون گاهی صحبت میکنن که در واقع بچه ها هم از تجربیات روزه ایشون استفاده کنن.
قشنگترین احساسات آقای دکتر کدوم بوده که باعث شده شما بهشون جواب مثبت بدین؟
احساساتشون یا ویژگی هاش؟
هر دو.
والا به هر حال ما ازدواجمون یه ازدواج سنتی بوده، یعنی معرفی کردن و بعد ما نشستیم با هم صحبت کردیم.
درست.
در درجه اول خب ایمان و اعتقادی که ایشون داشتن و بعد رؤوف بودن ایشون، خیلی قلب رحیم و رؤوفی دارن، بسیار مردمی هستن، نسبت به محیط اطرافشون اصلا بی تفاوت نیستن، یعنی اگه کسی دچار مشکل بشه معمولا قدم اول با ایشونه. به اضافه این که من چون خیلی دوست داشتم درس بخونم و ادامه تحصیل بدم و کار بکنم، و اولین چیزی هم که از ایشون پرسیدم گفتم که شما مشکلی ندارید که همسرتون کار کنن درس بخونن؟ من ممکنه تا آخر عمرم این داستان ادامه داشته باشه، به هر صورت زندگی شاید خیلی راحتی نباشه با یه همچین همسری زندگی کردن. و ایشون این شعر رو برا من خوندن، گفتن که ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ما. فکر میکنم که همین یه بیتی که گفتن خیلی تعیین کننده بود، وگرنه من قرار بود که یه گالمه سوال از ایشون بپرسم.
دیگه در واقع تمام پاسخها رو تو همین جمله به شما دادن.
بله. و البته با صحبت های دیگه هم شد، ولی خب به هر حال مهمترین نکته ای که به هر صورت منو نرم کرد که سختگیری رو کمتر بکنم شاید همین حرفی بود که ایشون زدن. و بعدم ایشون بسیار آدم مستقلی بود تو همون موقع که تصمیم گرفتن ازدواج بکنن، و شاید با خیلی از همسنهای خودشون متفاوت بودن و قابلیت اینو داشتن که بهشون تکیه کرد، و این هم برای من خیلی مهم.
روابطشون در ارتباط با فرزندان و اون الگویی که میتونه برای دیگران بسازه از دیدگاه شما چیه؟
ایشون کلن چون مهربونه، خب با بچه هم به طب خیلی مهربونه و کلن خیلی اهل سختگیری نیستن، شاید
نرست.
من سختگیرتر باشم. و البته خب نقش هدایتگری هم دارن و عملکردشون به نظرم از هر چیزی برای تربیت بچه ها مهمتر بوده و به اون چیزی که میگن عمل میکنن. یکی پرتلاش بودن، یعنی همچنان بچه ها میخوان که پرتلاش باشین، مهم نیست که نهایتا شما چی میشه، من باید ببینم شما دارید تلاش میکنید. و اینکه خودشون هم الگوی عملی این هستن، یعنی هیچ وقت بیکار نیستن، همیشه کاری برای انجام دادن دارن، همیشه تلاش دارن میکنن و پویا هستن. و یکی هم این که در زمینه اجتماعی بودن و این که با مردم چجوری رفتار بکنن، چقدر نسبت به مشکلات مردم توجه داشته باشن، این رو بچه ها به عینه تو خونه میبینن و به نظر من این بهترین الگوی عملی برای بچه ها هست. و این حس مسئولیتی که ایشون دارن در هر فیلدی که میخوان کار بکنن، چه در زمینه کار آموزشی که انجام میدن، چه در زمینه عمل جراحی یا کار عملی که میخوان ارائه میدن به بیمارشون. یعنی بچه‌ها میبینن که ایشون روزی عمل داره، شب قبلش با اینکه خب سال‌هایشون تجربه این کارو داره، باز مطالعه داره میکنه، چیزای جدید رو میخونه و سعی میکنه آپ تو دیت باشه. اینا به نظر من همشون عواملی هست که میتونه توی الگوگیری بچه‌ها تاثیرگذار باشه.
اصلا همینطوره.
و حضرت علی هم گفتن که بچه‌های شما اون چیزی که شما میگید نمیشن، شما رو میبینن، شما هرچی هستین بچه‌هاتون همون میشن. و به نظر من این الگوی عملی، امیدوارم که همین تاثیر واقعی هم داشته باشه تو بچه‌ها.
حتما همینطوره. خانم دکتر، شاید برای شنوندگانمون جالب باشه از اونجایی که آقای دکتر سروش رئیس مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی بخوان، بدونن که مصرف غذایی منزل شما بیشتر چیه.
ما والا حقیقتش بیشتر سعی میکنیم غذاهای خوب خونه رو مصرف میکنیم و غذاهای سنتی، یعنی همون غذاهایی که مادر پدرهای ما درست میکردن. ولی نمیتونم بگم حالا 100% ما غذای خونه رو استفاده میکنیم، مثلا از بیرون غذا نمیگیریم، چون بالاخره بچه های نسل جدید دوست دارن گاهی از بیرون غذا بگیرن. ولی خب ایشون معمولا توصیه بر این هست که چیزای تازه و چیزایی که تو خونه تهیه میشه. یه مقدارم من خودم تو این زمینه وسواس دارم، سعی میکنم رو رعایت کنم. گاهی اوقات ایشون برای بچه ها چیزی از بیرون بگیرن، من سختگیری یکم میکنم. خیلی ریجید نیستم، ولی ترجیحمون با غذاهای خونگی و سنتی هست.
انشالله که همیشه پایا باشید، براتون آرزوی خوشبختی تا پایان عمر رو دارم. امیدوارم که روزی میزبان شما باشید.
منم سلام عرض میکنم خانم. من از این تریبون استفاده میکنم، از یک عمر زحمات شما تشکر میکنم. پشت هر مرد موفقی قطعا یک خانمی است که فداکاری میکنه، و خانم من واقعا در تمام مراحل زندگی همراه من بوده. من اینجا در پیشگاه همه ملت ایران تشکر میکنم به خاطر همه زحماتتون و همه همراهیاتون، و عذرخواهی میکنم به خاطر همه کاستی هایی که وجود داشته و به خاطر من تحمل کرده.
اختیار داری، خواهش میکنم. انشالله که خدا عمر با عزت به شما بده و سایتون مصدق باشه.
درود بر شما جناب دکتر سروش. چقدر واقعا صادقانه سهم موفقیتاتون رو نمره میدید به خانمتون؟ چند درصد؟
خیلی. احساسم اینه که خانومم یک مکملی برای من بود، یعنی شاید خیلی خصوصیاتی که ایشون داره مکملیه که باعث کامل شدن من میشه، تکمیل، و شاید منم برای ایشون باشم. وجود ایشون و خانوادهشون خیلی تأثیر مثبت رو من داشت، یعنی بالاخره چون خیلی انسانهای شریف خوب و به اون چیزایی که میگفتن عمل میکردن. من یعنی از این خانواده همیشه سپاسگزارم، به خاطری که عملگرایی واقعی ازشون دیدم، و به خاطر این منم سعی کردم همیشه که یک عضو خوبی برای این خانواده باشم. بالاخره من یه خواستگاری تو عمرم بیشتر نرفتم، یه دونه رفتیم اونم شد تا آخر عمرم پاچستیم.
معمولا میگن جینگ جینگ یار میاد از بالای شیراز میاد، منتها این دفعه برای شما صدق کرد، یعنی داماد از شیراز اومد، عروس از شیراز نیامد تو این قضیه.
آره نه دیگه، بالاخره من بعضی موقع فکر میکنم همه چیز دست ما نیست، یعنی اصلا شرایط طوری پیش میاد که همه چیز جور بشه، یعنی خداوند طوری فش فراهم میکنه که جور میشه. یه دستایی هم توی کار هست. ببینید اینقدر جالبه، خب بالاخره این طرف میرن تحقیق میکنن. شما ممکنه راجع به من بیان از یکی تحقیق کنم با من خوب نباشه، خب ذهن طرف مخچیز میشه، میرن تحقیق از همه کسایی میکنن که همه شون. مثلا من یادمه که آقای دکتر ملک زاده اون موقع وزیر بهداشت بود، منم دانشجو بودم، تازه من رفته بودم خواستگاری و اینا چیز شده، هیچ کس نمیدونست، یعنی تو شیراز هیچ کس نمیدونست. دکتر من توی کنگره شیراز دیدم، گفت مبارک باشه شما داماد آقای دکتر زرگر شدی. گفتم استاد شما از کجا خبر داری؟ یعنی چه لو ندیش که نمیدونه الان اینا منو میکشن؟ این بچه هنوز شیرینی نمیخوان هزار رسیده. بعد کاشف به من اومد که خب دکتر ملک زاده ایده گفته این دانشجو شما میشناسیدش؟ و خب دکتر ملک زاده من همیشه به نیکی ازش یاد میکنم، چقدر بالاخره اینکه نظر دادن خیلی کار سختیه، شما میگید که
آینده دختر.
و بعد دکتر ملک زاده گفته بود که اصلا معطلش نگون، بهش بده، خیلی پسر خوبیه. حالا ما اینقدر دکتر ملک زاده اذیتش میکردیم، اون موقع من نماینده دانشجوها بودم، هر روز ایشون هم میومد سینجین و سوال و جواب و شلوغ، و بالاخره ماهیت کار ما این بود که سوال کنیم، ولی استاد اینقدر انسان فرهیخته و بزرگی بودن که خب بالاخره سنگ تمام گذاشته بود. یا اصلا کسایی که بالاخره پرسوجویی که میگن، یعنی مسیر میره به سمت جور شدن. یا مثلا
خالد حیفم میاد این جمله برنامه‌مون تموم شه، اما واقعا وقت برنامه‌مون کمه، فقط دو تا سواله. شیرین ترین شب زندگیتون با همسرتون و اندوهبارترین شبی که در زندگی مشترکتون داشتید و یک جنبندی یک دقیقه.
واقعا از موقعی که بالاخره این آشنایی صورت گرفت، این هر روز این رابطه گرمتر، صمیمیتر، عاشقانه‌تر شد و برای من همش خوب بوده. من واقعا یک روزی مثلا اگه کنار بچه‌هام و خانومم نباشم، بعد اعصابم خورد، مثلا میرم، ما یه جای سولغون داریم، یه باغچه، مثلا اینا نمیان، من میرم یکی دو ساعت میمونم، بعد میرم اصلا صفا نداره، حوصله‌ام سر میره، سر و ته میکنم برمیگردم.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف. چه شد که انتخاب شدید به عنوان استاد نمونه دانشگاه تهران؟
به جهاد دانشگاهی و یونیورسیتی ها هر سال یک چند سال هاست که این سنت دارن، طبق نظرسنجی هایی که خودشون میکنن و اینها، به تو وادی های مختلف اساتید نمونه انتخاب میکنن. اون سال هم قرعه فال به نام من دیوانه زدن.
بزرگواری.
از نظر من که اساتید خیلی بهتر و برجسته تری در دانشگاه وجود داره، شاید اونها ما را بیشتر دیدن، به نظرشون اینطوری اومده. ولی واقعا انسان‌های بسیار شریفی که بدون اینکه کسی زیاد بدونه کارهای بسیار بزرگی دارن انجام میدن در دانشگاه.
و اما اطلاعات زندگی شناسنامه‌ای حرفه شما، یک دقیقه چکیده، چه روزی کجا به دنیا آمدید و امروز چه روزی است؟
5 اردیبهشت 1344 به قول معروف در کوچه محله است، در محله زیر محلات، در خونه به دنیا اومدم من. اون موقع مامای محله می‌آوردن، اونجا به دنیا اومدیم و خب تحصیلات ابتدایی در مدرسه مجد و مدرسه راهنمایی شهریار و طالقانی بعد از انقلاب و دبیرستان آیت الله شهید بهشتی، من دانشگاه مشهد شروع کردم و دوستان بسیار خوبی اونجا داشتم، با یک دنیا تجربه، و اومدم شیراز و سالها در کنار مردم خوب شیراز بودم و دستیاری جراحی و از استادا آموختم اونجا و بعدم بیمارستان بقیت الله و بیمارستان دکتر شریعتی. و همیشه دوست داشتم که یک کاری انجام بدم. هنوزم اعتقاد دارم که ما یک مأموریت ناتمام داریم، باید اونو تمومش کنیم. من در بیمارستان شریعتی خیلی کارهایی کردم که خدا کمک کرد، یعنی واقعا به خوشحالم، به اونام افتخار میکنم که برای همه رده ها، از بیماران گرفته تا پرستارا تا پرسنل تا دانشجوها، کارهایی کردیم که قبلش نبود و این خیلی خوب بود.
سپاسگزارم که دعوت برنامه حیات خلوت رو پذیرفتید، به حیات خلوت ما اومدید و لحظاتی خودتون رو برانداز کردید روبروی ملت بزرگ ایران.
منم خوشحالم از این گفتگو. همه تلاشم این بود که راحت باشیم.
انشالله که این راحتی همچنان ادامه پیدا
و سعی کنیم بی‌قلقش باشیم.
درود بیکرم بر شما. ما هم امیدواریم آینه بی‌قلقش باشیم از انعکاس تصویر دکتر احمد رضا سروش، استاد جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس بخش جراحی بیمارستان دکتر شریعتی، رئیس مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی پژوهشگاه قدرت و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
یاد سرداری پیوسته به اسطوره های ایران زمین، سردار دلها، روشن حبیب جبهه ها، ما ملت امام حسین علیه السلام بار دیگر برمی‌خیزیم. گویش مهر حاج قاسم، دست های من را برای یاری تهی دستان کشورمان بگشایید. اجرای طرح‌های آبرسانی، ساخت مدرسه، کمک به ازدواج جوانان، همیاری مؤمنانه. گویش مهر حاج قاسم، ستاد باسازی عتبات عالیات، همراهی، کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت از طریق تارنمای www.atabat.org و شماره گیری کد دستوری 233.
برنامه از پارسی تا فارسی در این لحظه تقدیم به شما میشه. مجله ادبی